أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سیما علی مولانا و صاحبنا بقیت الله صل علی محمد و آل محمد. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس الثالث والثلاثون، جلسه 33 از مباحثه فقه المسجد که پیرامون نظام مهندسی مسجد بود و رسیده بودیم به این جزء از نظام مهندسی مسجد در ساختمان مسجد به نام مناره مسجد. مباحثی رو مطرح کردیم از جمله درباره تاریخ مسجد بود، اما به جهت این که در ایام فاطمیه هستیم و شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو امشب داریم و فردا روز، بنابر نقل 75 روز پس از رحلت پیامبر اسلام، ضمن عرض تسلیت به این مناسبت اجازه میخوام که در این بحث امروز مقداری درباره یکی از موضوعات مرتبط با حضرت صدیقه طاهره چند جمله عرض کنم. یکی از محتواهایی که درباره صدیقه طاهره و از وجود ایشون صادر شده، اما خیلی هم مظلوم و غریب واقع شده است، کمتر بهش پرداخته میشه و اگر هم بعضی جا بهش پرداخته میشود با یک نگاه خاصی پرداخته میشه، اون موضوع متن خطبه فدکیه حضرت صدیقه طاهره است. خطبه فدکیه از جهت سند و اعتبار در اوج اعتبار است، از جهت محتوا اون هم در اوج عظمت محتوایی است، اما با این دو جهت کمتر مورد توجه واقع شده. همونطور که اشاره کردم بعضی ها هم که به مسئله می پردازن بیشتر تو همون موضوع فدک و موضوع غصب فدک و بازپسگیری اون مسئله وارد میشن. این کار بدی نیست، اگرچه باید مراعات مصلحت جامعه رو کرد، اما این کار بدی نیست. لکن خطبه فدکیه همه اش موضوع فدک نیست، بلکه یک مجموعه ای از معارف اسلامی است، از عقیده تا عمل، از توحید تا امامت تا معاد قیامت و تا فلسفت العقائد و فلسفت الاحکام. برخی از فلسفه باورها و عقاید بیان شده و همینطور برخی از فلسفه احکام شرعی هم بیان شده است. یک مجموعه و منبع اصیل بسیار دارای محتوای بلندی است. خوبه که درباره خطبه فدکیه بیشتر با نگاه جامعه سازی و با نگاه اصلاح جامعه، با نگاه تصحیح روند اشتباهی که در پس از پیامبر ایجاد شد، با این نگاه به این خطبه توجه بشه. از جهت سند همانطور که عرض کردم 92 نفر از روات این خطبه رو نقل کردن، که در این 92 نفر شخصیت‌های بزرگی هستن که برخی از اینها معصومینن در زمره روات، برخی از اینها فرزندان معصومینن، مثلا یکی حضرت زینب کبری سلام الله علیها است. این 92 راوی این خطبه رو که نقل کردن 25 طریق داره، 25 سند داره این خطبه. 25 طریق هم نقل شده از طرق مختلف. مجموعه این روات هم در 11 طبقه از روات وجود دارن که در اصطلاح رجال و درایه طبقات روات رو که مشخص میکنن، هر طبقه از طبقه قبلش میتونه نقل بکنه. کسی که راوی که در طبقه چهارمه نمیتواند از راوی طبقه اول نقل بکنه، فاصله زمانی زیاده، ولی اینا در 11 طبقه این روات حضور دارن. و لذا از جهت سند در نهایت اعتبار است. از جهت منابعی که نقل کردن این خطبه رو، از جهت منابع هم منابع فراوان و اصیلی نقل کردن، از منابع بسیار قدیمی تا منابع جدیدتر. مثلا یکی از اون منابع قدیمی که نقل کرده در قرن سوم بلاغات النساء ابن تیفور است. احمد ابن تیفور ایشان متوفای 280، ایشان خطبه رو نقل کرده. مختصر و بصائر درجات که حسن ابن سلیمان حلی است، ایشان دوباره نقل کرده در پایان قرن سوم در 300 نقل کرده. کتابی از اهل سنت وجود داره از محدثان اهل سنت به نام احمد ابن عبدالعزیز جوهری، کتابی داره به نام السقیفه و فدک، سقیفه و فدک. ایشان متوفای 323 است، تقریبا هم عصر کلینیه. ایشان در بصرم از دنیا رفته، ایشان هم نقل کرده در اون کتابش. جناب علی ابن عیسای اربلی در کشف القمه نقل کرده. حالا بعضی جاها خطبه کامل آمده، بعضی جاها بخشی از خطبه آمده. جناب مسعودی در مروج الذهب ایشان نقل کرده که متوفای 364، تقریبا ملق وسطای قرن چهارم است، میشه حدودا میشه معاصر شیخ صدوق. سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شافی نقل کرده، اونجا سندش میرسه به همسر پیامبر عایشه از طریق ایشان نقل کرده. خود مرحوم شیخ صدوق که متوفای 381 هست، ایشان فرازهایی از این رو هم در علل الشرایع هم در برخی منابع دیگه نقل کرده. شیخ مفید هم بخشی از این خطبه رو نقل کرده. سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه در کتاب طرائف، الطرائف در اونجا نقل کرده. مرحوم طبرسی در کتاب الاحتجاج نقل کرده، در الاحتجاج به صورت مرسل البته نقل کرده. لذا در سند این خطبه فدکیه شک و تردیدی برای انسان حاصل نمی شود و تقریبا جز مسلمات از طریق اهل سنت هم نقل شده، از طریق شیعه هم نقل شده، بسیار هم نقل دارد از طریق اهل سنت. اونقدر که ابن ابی الحدید وقتی که در ذیل در شرح نامه امیر مؤمنان به عثمان ابن حنیف در اونجا بحث از این میکنه، اونجا از کنم محضر شما که سندهای این خطبه رو نقل میکنه و سندهای رو میاره، اونجا میگه من هیچ کدام از اینا رو از هیچ کتاب شیعه نقل نکردم، همه رو اهل سنت نقل میکنند. در شرح نامه مولا به عثمان ابن حنیف. خب این معلوم میشه که خطبه فدکیه یک متن و محتوای اصیلی است که اطمینان به صدورش برای انسان حاصل می شود. محتوای خطبم که همونطور که اشاره کردم مجموعه ای از معارف اسلامی است که باز محتوای اصیل، محتوای بلندی است که بخش های فراوانی در خودش جای داد. من اجازه می خواهم یک جمله از این خطبه رو مورد تأمل قرار بدیم، حالا ببینیم میرسیم که بحث اصول هم بخوانیم، اگه نرسیدیم با قول میگفت که کلا فدا اون لصدیقت طاهره، اگر نرسیدیم هم امروز در خانه صدیقه طاهره سلام الله علیها باشیم. یک جمله در این خطبه وجود دارد، جمله معروفی است که خیلی از ماها این جمله رو شنیدیم، خواندیم و گفتیم. در بخشی از این خطبه هست که در فلسفه اعتقادات، اونم تأثیر اعتقادات در جامعه، فرمود که از اونجا که شروع میکند که خدا ایمان رو برای چه قرار داد، نماز رو برای چه واجب کرد، روزه رو برای چه واجب کرد، به اینجا که میرسد میفرماید ولعدل تنسیقا للقلوب. خدا این همش جعل الله هست دیگه، جعل الله الایمان. اینجا خدای عزوجل قرار داد ولعدل تنسیقا للقلوب، خدا عدالت رو در جامعه برای ارتباط قلبها و پیوند قلبها قرار داد. عدالت در جامعه خدا قرار داد، توصیه کرد عادل باشید و عدالت رو پیاده کنید تا دلها به هم پیوند بخورد. در ادامش فرمود و طاعتنا نظاما للمله، فرمود اطاعت از ما مایه نظام ملت است. حالا معنا می کنیم که ملت چیه. و امامتنا امانا من الفرق، پیروی از ما اهل بیت موجب نظم و نظام ملت است. امامت ما اهل بیت امانیست از تفرقه در جامعه، پیشگیری از تفرقه و فرقه در جامعه. خب مطلب ادامه داره، اما این سه تا کلمه کنار هم با یک سیاق هم صدیقه طاهره بیان فرمود، اونم در اون سخنرانی حماسی، اون سخنرانی که فضای حماسی است، کلام حماسی است. از این حماسه هم صدیقه طاهره به دنبال بازپسگیری حق است، دنبال بازپسگیری حق، اونم نه حق شخصی، حقی برای دفاع از امامت و ولایت، اگرچه عنوانش فدکه. تو این فضا صدیقه طاهره آمده سه تا جمله در باب اعتقادات کنار هم گذاشته است. این نیاز به تأمل داره، نیاز به درایت دارد. عدالت تنسیق قلوب است. عدالت خوبه، چرا؟ چون دلها رو به هم پیوند میده. چرا عدالت دلها رو به هم پیوند میده؟ چگونه؟ طاعتنا، اطاعت و پیروی از اهل البیت، نظام للمله، نظام و نظم دهنده ملت است. این ملت چیه و طاعت اهل البیت چطور نظم دهنده یک ملت است؟ و امامتنا امانن من الفرقه، امامتی اینجا چه امامتی است؟ این امان از فرقه چطور از فرقه و تفرقه امامت پیشگیری میکند؟ اینا نکاتیه که به نظر میاد خیلی جای تأمل داره. صدیقه طاهره فقط به دنبال تو این خطبه مسجد رفت برای مسئله فدک، ولی همه کلامشو، همه اهتمامشو برای بازپسگیری فدک صرف نکرد، بلکه از این ظرفیت استفاده کرد یه کار بزرگی. خب حالا تأمل کنیم، سه تا مسئله پس: عدالت برای پیوند دلها، اطاعت اهل بیت برای حفظ نظام، و امامت اهل بیت برای امنیت از تفرقه. این سه تا مطلب، این ارتباطشون هم سوال دیگه هم اینه که ارتباط این ستا چه ارتباطی است؟ چرا کنار هم قرار گرفتن در کلام صدیقه طاهره؟ خب اولا ولعدل تنسیقا للقلوب، عدالت پیوندنده دلهاست. ببینید حضرات آقایان، هر جامعه نیازمند به یک نظام ارزشی است. هر جامعه نیاز داره یک نظام ارزشی در میانشون وجود داشته باشه، یک قانون ارزشی در میان جامعه وجود داشته باشه. حالا ارزش ها مختلفن، از نگاه اسلام یه چیزی ارزش است که کامل ترین نوع تشخیص ارزش ها از ناحیه اسلامه، جامعه‌ای که بر مبنای عقل، بر مبنای عرف، بر مبنای سیاست‌های حزبی هم اداره میشه، اونها هم برای خودشون ارزش‌هایی دارن. اونها هم، اون جامعه‌ای که مثلا پارلمانی اداره میشود و اون پارلمان هم از درون حزب بیرون میاد، رئیس اون حزبم میشود، مثلا رئیس جمهور یا نخست وزیر اون کشور که اداره میکنه، اون حزب هم یه ارزش‌های حزبی داره، حالا ولی اون ارزش‌ها واقعی نباشه، ساختگی باشه، اما همه نیازمند یک مجموعی از نظام ارزشی در جامعه هست، هیچ شکی در این مسئله نداریم. در نگاه صدیقه طاهره این نظام ارزشی در زمانی از کنم محضرش ما ایجاد می شود که این نظام ارزشی با عدالت گره خورده باشه. ولعدل تنسیقا للقلوب، حزب مگه باشه، جامعه عقلانی مگر باشه، جامعه اسلامی هم باشه، نظام ارزشی که میخواد در اون جامعه حاکم باشد برای این است که این پیوند، این اعضای پیوند دلی باشه، پیوند قلبی باشد. صدیقه طاهره می فرماید که در این خطبه می فرماید بر این که اگر می خواهیم نظام ارزشی درستی در جامعه پیاده کنیم، باید این نظام عدالت پایه باشد، عدالت محور باشه. عدالت است که جامعه، دلهای جامعه و دلهای افراد جامعه رو به هم پیوند میدهد. خب این عدالت چرا جامعه رو به هم پیوند میده؟ به خاطر اینکه عدالت یه مفهوم عقلی است. هر کسی که عقل داشته باشه عدالت رو درک میکنه، خوبیش رو، حسن عدل رو، جز مستقلات عقلی است. حسن العدل جز مستقلات عقلی است، یعنی جامعه با عقلش خوبی عدل رو درک میکند، قبح ظلم رو درک میکنه. لذا همه میفهمن وقتی هم که انسان فهمید طرف مقابلش با عدالت با او رفتار میکنه، حتما گره و ارتباط قلبی بینشون ایجاد میشه، میگه اون بدی ما رو نمیخواد. شما اگر یک همسایه‌ای داشته باشی که عدالت همسایگی رو رعایت بکنه، شما دوستش میدارید، ازش هم نمیپرسی که آقا شما عقیده دیگه چیه، شما به چه میاندیشی، گرایش سیاسی چیه، کجا هستی کجا نیستی. همین که حق همسایگی رو با عدالت رعایت میکند، شما با این حکم میکنی که این انسان انسان بدی نیست، انسان خوبی است. عدالت در جامعه این جمله رو عرض کنم حضر شما ایجاد میکنه. پس اولین مطلب اینه، ولعدل تنسیقا للقلوب. و شکی هم نداریم جامعه‌ای که بخواد ماندگار باشد، باید این جامعه، دلهای جامعه به هم پیوند بخورد، دلهای جامعه به هم پیوند بخورد. پیوست دلها سبب می شود که تقرب جسمها و اندیشه ها به هم نزدیک بشه. پایه اصلش دله. ما امروز هم در جامعه نیاز به این مطلب داریم، نیاز به پیوند دلها داریم. ما یک تجربهی در یک بخش داریم، در یک بخش نداریم. قرآن در اوصاف پیامبر و اصحاب پیامبر فرموده اشداء علی الکفار رحماء بینهم. ما اشداء علی الکفار رو خیلی تجربه کردیم، بسیار تجربه کردیم، در ایران، در عراق، در سوریه، در لبنان، در فلسطین، در افغانستان، در همه جا، در یمن، در بحرین، در جاهای دیگه. قیادات مقاومت هم همه اینهای موضوع رو پیگیری کردن، اشد و علال کفار رو تجربه کردیم. اما رحما بینهم نیاز به تجربه جدید داره. صدیقه طاهره تو این خطبه روی این نکته، تنسیقا للقلوب، باید به سراغ چیزی بدیم که دلها رو به هم پیوند بدهد. اخوت اسلامی یکی از همین زمین هاست. این اخوت دینی، اخوت اسلامی، بنیانش مال اسلامه، از ابتکارات اسلامه. قرآن اگر گزارش نوح و لوط و هود و اینها رو هم بیان میکنه، اخاهم هود، اخاهم صالح، اینامون گزارش قرآنه. و الا هم نوعی، همگرایی، دوستی بوده. اما اخوت دینی از کنم محضر شما، این از پایش گذاری، پایهاش در اسلام استش. لذا از این اخوتم در همه جا است. اخوت چون عاطفه رو تقویت میکنه، اوج اخوت، اوج عاطفه، عاطفه نسبی است. بالاترین نقطش عاطفه نسبی است. اون وقت اینجا وقتی که میخواد خدا غیبت رو هم حرام کنه، باز از اخوت استفاده میکنه. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتمو. شما گوشت برادر دینی تو میخوای بخوری، یعنی این سبب تنسیق و سبب ارتباط از کنم محضر شما دلها می شود که صدیقه طاهره به این نکته توجه داده. خب این نکته اول. نکته دوم از کنم محضرتون که بخش دوم، نکته دوم که اینجا، پس بخش اول سخن صدیقه طاهره، ولعدل تنسیقا للقلوب، این دنبال نظام ارزشی است. نظام ارزشی تو جامعه باید عدالت محور باشه. یعنی ما نیاز به یه قانون داریم، یه سیاست نامه داریم، نیاز به یه سبک زندگی داریم، این باید باشد. اما این نظام ارزشی نیازمند مجری و اجراست. اگه ما بهترین قانون داشته باشیم اما اگر اجرا نشود در جامعه، هیچ تأثیری نداره. قانون قانون بماند اما مجری قانون قانون رو اجرا نکنه، قانون اجرا نشود، مجری خوب هم اجرا نکنه. ممکنه بعضی وقتا قانون رو اجرا بکنه اما مجری بد اجرا میکنه. اما مجری خوب اگر اجرا نکند، بازم اون قانون اثر خوبش رو نمیذاره. اثر تمام و کمال قانون اجرا و پیاده شدن نظام ارزشی به اینه که مجری و منفذش یه منفذ صالح و شایسته باشه. اینجا در بخش دوم صدیقه طاهره فرمودن بر این که و طاعتنا، اطاعت از ما، فرمانبری از ما، نظاما للمل، نظام ملت است. ملت در فارسی معادل امت در عربی است. در عربی از امت استفاده می شود، امت ایرانی، امت پیامبر، امت مثلا فلان، اینها در فارسی ملت میگن و کلمه ملت استفاده میشه معادل کلمه امت در عربی، یعنی یک گروهی، یک عده‌ای که بر مبنای یک وجه مشترک، یا اشتراک در دین، یا اشتراک در وطن، یا اشتراک در مثلا جهت دیگری در کنار هم زندگی میکنن، میشه ملت ایران. همه بر مبنای ایرانی بودن. حالا اینجا مسلمانش ایرانی است، یهودیش هم ایرانی است، مسیحیش هم ایرانی است، بر مبنای ایرانی بودن. ملاک محورش ایرانی بودن استش. اما در عربی ملت به معنای این امت و گروه مردم نیستن. بعضی دیدم این حدیث رو، این خطبه رو ترجمه نادرست کردن، گفتن طاعتنا نظام ملله، یعنی نظام دهنده نظم مردمه. نه این نیست، غلطه. ملت معنای آیینه، معنای شریعت است. بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله، علی ملت رسول الله، نه علی شریعت، علی امت رسول، علی شریعت رسول الله، بر آیین پیامبر. بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله. ملت در عربی معنای آیینه، معنای شریعت است. لذا مجموعه آیین اسلام رو بهش میگن ملت اسلام، مجموعه مسلمانان بهشون میگن امت اسلام. اینجا صدیقه طاهره میفرماید که طاعتنا، پیروی از ما اهل البیت، نظاما للمله، موجب نظم و استقرار و شکل دهی همه معارف و احکام اسلام می شود. یعنی اون چه که در اسلام چه به عنوان عقیده، چه به عنوان حکم، چه به عنوان مستحب، چه به عنوان واجب هست، اینها یه مجموعه است. این مجموعه اون وقتی اثر گذاره که همه به هم پیوند خورده باشه، یعنی همه در جای خودش اجرا بشود. تأمل بفرمایید حضرات، اسلام دو گونه می شود بهش نگاه کرد. یک به عنوان اجزاء متفرقه، دو می شود به عنوان اجزای به هم پیوسته. اون وقتی اسلام جامعیت دارد که اجزای به هم پیوسته باشن، یه جدول باشه، هر کدام خانه خودش رو پر کنه، هر کدام جای خودش رو دریافت کنه. اگر نشود میشه نؤمن رو به بعض و نکفر رو به بعض. بعضی رو ایمان داریم، بعضی رو ایمان نداریم. صدیقه طارق فرماید بعد اینکه طاعتنا اگر از ما اهل البیت پیروی بشود، همه دین، همه آیین، همه شریعت در اسلام همش پیاده می شود، نظم پیدا می کنه، نظام پیوند می شود. نخه به تعبیر اهل بیت، ما نخه تسبیحی هستیم که دانه های تسبیح معارف اسلامی و احکام اسلامی رو به هم پیوند میدیم. این ملت که از کن منای آینه، قرآن هم همین معنا رو کرده، قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراهیم حنیفا. ملت ابراهیم اینجا شریعت ابراهیمه، یعنی میگه من از کنم محضر شما از در مقابل آینه یهود و نصارا از شریعت و روش جدم ابراهیم استفاده میکنم و پیروی میکنم. لذا این مجموعه به هم میخوره، مجموعه به هم پیوند میخورد و پیاده میشه. اگر بخش های، یعنی میخواد صدیق طاهره بفهمد که اگر اهل البیت حاکم باشن در جامعه، محور اهل بیت باشه، مرجع علمی، مرجع قضاوت، مرجع سیاست، مرجع اداره جامعه، اگر همه اهل البیت باشن، تو همه بخش ها پیروی بشود، اینجا اسلام بخشی نگری بهش تعلق پیدا نمی کنه. جامعه اسلامی بخشی نگر نخواهد بود. ممکن است در یه زمانی دین حاکم باشه، اما از کنم محضر شما همه دین حاکم نباشد. یعنی اگر ما رفتیم به سراغ غیر اهل البیت، به سراغ غیر معصومین، حاکم غیر معصوم بود، ممکنه دین حاکم بشه، اما همه دین نمیشود. اونی که حاکم میشه به نفع، به مذاق و نیت اون حاکمه، به تشخیص اون حاکم هست، مقداری از این که مورد پسند حاکمان هستن. خب ببینیم مثلا در دوره پس از پیامبر، خب اون خلفا که روی کار آمدن، بعد عباسی ها، اموی ها و عباسی ها که روی کار آمدن، بعد قسمت ها دین هم در جامعه بود، اما اون بخشی که به ضرر حکومت نبود در جامعه حکومت حضور داشت، نه همه ی دین، همه ی بخش های دین حضور نداشت. شاید تأمل کنید آقایان، شاید فلسفه تأکید بر ولایت فقیه در دوره غیبت بر مراجعه به فقها و عالمان دین و مرجعیت تقلید همین نکته باشد، که در دوره غیبت هم باید پیوند با امام معصوم باشه و بشود در این پیوند با امام معصوم جامعه همه دین حاکم بشود. بنابراین اگر نظم دینی میخوان، باید بریم به سراغ پیروی از اهل البیت. بدون فرمانبری از اهل البیت نظم دینی نمیشود، میشه پراکندگی دینی. پراکندگی دینی هم میشه دین اجزای متفرقش، اجزای متفرق جداگان نمیتونن هدایتگر باشن. هرگز بگیم آقا ما فقط جهادشو قبول داریم، این هدایتگر تن نمیشه، کامل نیست. فقط نمازشو قبول داریم، کامل نیست. همه دین حکومتش هم باید باشد جهات گوناگ. این نکته دوم. پس نظاما للمله، یعنی نظم در شریعت، نظم در احکام و معارف دینی، همه قوانین اسلام جاری می شود. علی اگه حاکم باشه همه اسلام حاکم می شود، اما اگر نه معاویه باشه، آنچه معاویه می پسندد فقط اجرا می کند، نه بقیهش رو. خب سومین مطلبی که با صدیقه طاهره فرمودن، و امامتنا امانن من الفرقه. امامت غیر از طاعت اهل البیت، امامت یعنی جامعه بر مبنای تصمیم امام اداره بشود. امامت یعنی امام سیاست گذاری کند، جامعه رو اداره کنه. امامتنا حکومت اهل بیت است. مقصود از امامت در اینجا هم ببینید آقایان، صدیقه طاهره صدیقه است، معصومه است، او سخن عادی بر زبان جاری نمی کند که یه گوشش باز باشه. حتما این نقطه حکیمانه است. فهمود امامت هنا، نفهمود امامت و امامن، امامت و کل امامن، فهمود امامت همه ما ائمه معصومین. لذا امامت در اینجا امامت کامله، امامت 12 امام، نه امامت یک امام. اون چه که امانن من الفرقه هست امامت 12 امامه، نه امامت 4 امام، نه امامت 5 امام، نه 6 امام، نه 7 امام. اونو خودش سبب للفرقه، 4 امام رو پذیرفتن و بعد ترک کردن، این سبب فرقه است. فتحی ها سبب فرقه است، زیدی سبب فرقه است، ناووسیه، اسماعیلیه سبب فرقه است. اینا گروه های فرق شیعی که مرحوم نوبختی در فرق شیعه جمع کرده، اینا ها فرق شیعه همشون اسباب للفرقه هستن. اما صدیقه فرمود در اینجا امامتنا امانن من الفرقه، امان هم پیشگیریه، امان درمان نیست، پیشگیریه. نه اینکه وقتی فرقه ایجاد شد بعد، نه، قبل از اینکه فرقه ایجاد بشود باید به سراغ امامت رفت. لذا در اینجا امامت فردی از افراد نیست، امامت تعبیر به امامتنا کرده. حالا چرا امامت از کنم محضر شما امانه از فرقه است؟ امامت چه نقشی می آفریند که امان از فرقه استش؟ چون فرقه و تفرقه محصول دو عامله، یک عامل درونی، دو عامل بیرونی. عامل درونی جامعه زیاد خواهی هاست، برتری طلبی هاست، تعصب های نابجاست، هوا و هوس های فردی گروهی در درون جامعه است. این سبب تفرقه میشه در جامعه دیگه، یکی میگه بیشتر بخواد، یکی کمتر میخواد، عامل افتراق میشود. این از درونه. در بیرون هم تلاش های مسموم و توطئه های دشمنان بیرونیه برای ایجاد تفرقه. خب اون وقت اگر امامت اهل البیت باشد، هرگز نه در درون به کسی اجازه زیاد خواهی میدهد، نه اجازه عرض اندام به دشمن بیرونی میده. نمادش حکومت مهیساله مولاست. در زمان امیرالمومنان در درون کسی زیادی خواهی کند، امیرالمومنان جلوش وای میسته و میشود خوارج. اگر در بیرون کسی بخواد زیادی خواهی کنه، بازم سپاه مولا جلوش ایستاده است. نه در درون نه در بیرون عامل تفرقه از بین میرود. امامتنا امانن للفرقه. خب جامعه هم لذا به همین جهت میبینیم اگر معیدات خیلی زیاد پیدا میشه کرد، همین جهت میبینیم آقا در روز غدیر، اون حدیثی که در جلد دوم کافی است اگه اشتباه نکنم در صفحه 200 در اونجا از امام باقر هست، حالا عادش اگه اشتباه کردم بگردید، اون حدیث در روز غدیر که امام باقر حرف شیطان رو نقل میکنه، حرف شیطان رو نقل میکنه در روز غدیر، که میگه وقتی پیغمبر دست علی رو برد بالا رو جهاز شطور، به اندازه قامت یک کمی پایین، یه پله پایین تر علی ایستاد، دست علی رو برد بالا، من کنت مولا فعلی مولا یا فهاو علی مولا، میگه هنوز دست علی رو پایین نیاورده بود، شیطان سرخ، ابلیس و سرختن، شیطان فریاد برآورد، فریاد مایوسانه ای از دل برآورد. همه ی اعوان و انصار شیطان جمع شدن دورش، گفتن چه شده؟ ما واده ها ما سمعنا من که سرختن مثل هاد، مثل سرخت که هاوه، ما همچین ناله مثل ناله امروز از سوی شیطان نشنیده بودیم، چه شد؟ شیطان رو کرد. امام باقر داره نقل میکنه این حدیثو، حرف شیطان رو. امام باقر میگه شیطان رو کرد به این اطراف انصارش، اشاره کرد به پیغمبر و گفت فعل هذا النبی فعلا، این پیغمبر موزی کاری کرد، لو تم لم یعص الله ابدا، اگه این کارش تمام بشه دیگه خدا معصیت نمیشود، کسی منحرف نمیشه از راه. امان دل فرقه، شیطان فهمیده بود امامت امان دل فرقه است. امامت در همه جا هم امان دل فرقه است، چه امامت مستقیم، چه امامت بالواسطه، چه امامت دوران غیبت که به واسطه جامعه رو هدایت میکند. الان امروز هم ببینید در طول تاریخ انقلاب، امام مقام معظم رهبری، آیا کسی غیر از بیش از این دو شخصیت امامین انقلاب داریم که مایه وحدت جامعه، مایه امان از تفرقه در جامعه شده باشند؟ خب این یک نکته است. پس اول این که دو نکته گفتم، نکته اول این که درباره این نکته اخیر که امامت، امامت کامله، اینجا امامت دوازدهگانه است. دوم گفتیم تفرقه محصول دو امر امامت، هر دو امر رو پیشگیری میکند. سوم جامعه تکلیف مقاومت در برابر انحرافات و دشمنی ها داره، اما این مقاومت تکلیف انسان رو کی با تشخیص بده؟ چه وقتی با تشخیص بدیم؟ چه کسی به اون معرفی کنه؟ امام. چه وقتی تکلیف داریم، چه وقتی بیستیم، چه وقتی بنشینیم، این امام چه مستقیم چه غیر مستقیم. این سوم. چهارمین نکته که خوره طولانی شد، چهارمین نکته که از اینجا استفاده می شود، ببینید چرا امامت امانم من الفرقه است؟ چون هر جامعه نیازمند به یک قطب فکری و اندیشه است. نیاز داره جامعه یه قطبی داشته باشد، نه قطب معنای قطب صوفیه، یک مرکزیت اندیشه و فکر وجود داشته در اون جامعه که فکر صحیح رو از اونجا اشراب کند. فکر صحیح رو ببینید، شما در برخی از مناسبت ها، در برخی از حوادث، مقام معظم رهبری، امام اونجا می اومدن، آقا یک نکته اساسی رو بیان میکنن، این فکر الغا میشه در جامعه، سبک زندگی اسلامی، سبک زندگی ایرانی، موضوعات مختلفی که آقا میبینیم در اقتصاد مقاومتی، مسائل دیگر بیان کرده. حالا اینجا به قول یکی از آقای میفهمد که این مقام معظم رهبری که آدم وقتی حرفش رو میشنود، این چنین بر کنارش مینشینه، این چنین انسان لذت میبرد و حزم میکنه، اعتقاد به این شخصیت پیدا میکنه، اگه آدم کنار امام زمان بنشینه حرف او رو بشنود، چقدر انسان در اون اوج قرار میگیره. اینها ارتباط با اونجا دارن. تازه نیازمند به یک قطب فکری و اندیشه‌ای است که اندیشه درست رو به جامعه القا کند. این قطب اندیشه صحیح جز با سلسله امامت و رهبری الهی حاصل نمیشه، نه یک امام، سلسله امامت باشه که در هر عصری این سلسله هم بهم پیوند خورده باشد. لذا فهمود حدیفی حدیف و ابی، حدیف و ابی حدیث و جدی، حرف من و حرف پدر و حرف جد و حرف امیرالمومنین همش در یک مسیر است. مقام معظم رهبری هم اون کتابی که از ایشون نقل شده که وجود داره به نام انسان 250 ساله، علی انسان به عمر 250 سنه، 250 ساله، یعنی اهل بیت یک انسان 250 ساله است. خب این از کنم مطلب چنین قطب فرهنگی باز امان المن فرقه است. چرا؟ چون ایجاد راه‌ها و افکار متشتت و متفرق رو جلوگیری می‌کند، از اینکه افکار مختلف هر کسی بیاد فکر خودش رو القا کند، از این جلوگیری می‌کند. این از کنم محضر شما چهارم بود. پنجمین نکته درباره همین مسئله امامتنا امانا من الفرقه اینه که وجود امام در جامعه خط قرمز تشخیص فکر صحیح از ناصحیحه. یه جا باید باشه خلاصه آدم عرضه کنه بگه آقا این حرفی که من میزنم درست یا نادرست. یک جا باید باشد، اونجا کجاست؟ اونجا امامت است. همونی درباره پیغمبر هم فرمود لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا حرجم مما قضیت لا یجوفی انفسهم حرجم مما قضیت. این هم پنجم. لذا راه انتخاب خودش رو هر کسی صحیح ندونه. عرضه دین بر امام یه مسئله قدیمی است، در زمان ائمه معصومین هم بوده. و ششم این است که وحدت و پیشگیری از فرقه یک سرمایه اجتماعیه. این نکته رو تأمل کنید، روی این مطلب خیلی میشه کار کرد. روی این مطلب چرا امامت امانه من الفرقه است؟ چون جامعه نیاز به سرمایه اجتماعی دارد. یکی از جهاد سرمایه اجتماعی وحدت جامعه است. جامعه یک پارچه، یک دست، در یک صف باشد، در یک جبهه باشد، جامعه چند قطبی نباشد. خب این جامعه‌ای که نیازمند این مطلب است، صدیقه طاهره می‌فرماید این وحدت و این سرمایه اجتماعی باید امامت پایه و امامت محور باشه. باید محور این وحدت امام جامعه باشد، تا اینکه امامت، محوریت امامت و پایه امامت همه رو دور خود جمع کنه. این ششم بود. هفتمین مطلبی که از اینجا استفاده میشه این است که از این مطلب صدیقه طاهره استفاده میشود، اینه که اگر امامت امان من الفرقه است، چرا؟ چون اگر جامعه از امامت معصوم روی گردانی کند، جای کوچک و بزرگ عوض میشه، جای خوبت عوض میشه. چطور؟ کارهای بزرگ میسپارن با آدمای کوچیک، کارهای کوچیک رو میسپارن با آدمای بزرگ. علی میشینه تو خانه، از کنم محضر شما که فقط گاهی خواستن ازش مشورت کنن، اون کسی که کوچک هست، حقیره، نمیداند، نمیفهمد، نمیتواند، او میشه مسئول کارهای بزرگ جامعه. میرزا حبیب الله خویی در شرح بر نهج البلاغه، در منهاج البراعه، در جلد 11 صفحه 144، در اونجا از کنم محضر شما که یک مطلبی بیان میکند، میفهمن اینکه یه کلامی رو از یک حکیمی، و قد قیل لحکیمه، میگه به یک انسان حکیمی گفته شد که آقا این دولت ساسانیان که این همه قدرت داشتن چی شد منقرض شدن؟ اینا چی شد منقرض شدن؟ سوال عربیش که اینشون نوشته اینجوری: ما بال و انقراض دولت آل ساسان؟ دولت ساسانیان چی شد که منقرض شدن؟ قال، اون حکیم پاسخ این چنین داد، گفت لأنهم استعملوا، دقت کنید، لأنهم استعملوا اصاغر العمال على اعاظم الاعمال. یه به خاطر این که آدمای کوچیک رو متولی کارهای بزرگ کردن. فلم یخرجوا من عهدتها، اینا نتونستن از عهده این بر بیان. واستعملوا اعاظم العمال على اصاغر الاعمال، آدمای بزرگ رو متولی کارهای کوچیک کردن. فلم یعتنوا علیها، اینا آدمای بزرگ کار کوچیک بهش بدن، کار کوچیک در حد اندازه اونیست. فعاد وفاقهم الى الشتات، اتحادشون، وفاقشون به تفرقه انجامید. و نظامهم الى البتات، نظمشون به پارگی و پراکندگی انجامید. لذا شکست خوردن. جامعه‌ای که امام در اون رأس جامعه نباشد، محوریتش محوریت امام نباشد، به اینجا سر. لذا پیغمبر اسلام تو حدیثی فرمود ما اخاف علی امتی الفقر، من از فقر امتم خیلی نمیترسم، لکن اخاف علیهم سوء تدبیر، میترسم که سوء تدبیر کنم، برنامه‌ریزی نادرستی داشته باشم، برنامه‌ریزی درستی نداشته باشم. حالا اگر همه اینا که بیان شد، بذاریم کنار یک نکته پایانی، با نکته پایانی که این جملات را صدیقه طاهره کی میفرماید؟ در فاصله اندکی پس از رحلت پیغمبر که فتنه سقیفه ایجاد شده، در حال برنامه‌ریزی های شدید هستند، انحراف از مسیر امامت و نبوت، جامعه دارد از پایه امامت و محوریت امامت جدا می شود. صدیق طاهره اومده فدک رو بس بگیره، اما امامت رو مطرح می کنه تا جامعه رو بتواند دوباره برگرداند به پایه امامت. لذا این نکته مهمی است. این صدیق طاهره از فدک هم استفاده کرد برای مسئله امامت. خدایا شاکریم به درگاه تو و متضرعانه درخواست میکنیم که ما رو با معارف اهل البیت، معارف فاطمی، معارف علوی آشناتر بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.